سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از پروسه برگزاری انتخابات آینده در این کشور نگران است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان زورمندان و شماری از اعضای شورای ملی و ولایتی را تهدید جدی برای معدن افغانستان می داند. و جرمنی می گوید موقف امریکا و اتحادیه اروپا در مورد موافقتنامه هسته‌ای با ایران از مصالحه خیلی فاصله دارد. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد روند کار انتخابات افغانستان اظهار نگرانی کرد. طالبان مسلح شب گذشته بر پوسته های امنیتی در فاریاب حمله کردند. مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان قانونی را تصویب کرد که به اساس آن به مناطق قبایلی حقوق مساوی داده می شود. تفصیل خبرها. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد روند کار انتخابات در پیشرو در افغانستان اظهار نگرانی کرده و میگوید که در این راه تلاش‌های فعلی کافی نیست. پیری مایدان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در راه برگزاری انتخابات بزرگترین مشکل امنیت است. او افزود که این کار به درستی پیش نمی‌رود. کارهایی که باید انجام شوند در سطح فعلی قابل قبول نیستند و این وضعیت باید به زودی تغییر کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. طالبان مسلح نیمه شب گذشته بر دو پسته امنیتی در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب حمله کردند که در آن دو سرباز اردوی ملی کشته شدند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین محمد حنیف رضایی امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر سقوط پسته ها را رد کرد.
همونجا دو پسته از اردوی ملی بود، یک پستهش سقوط کرده و بدبختانه 3 نفر از پرسنل اردوی ملی شهید شدن، 6 نفر هم زخمی شدن. بحث تانک دروغ از دو عرب تانک بودن که زخمی ها را توسط امرو تانگا نیروهای باقیمانده از دو پسته به استقامت بیست انتقال دادن.
به گفته آقای رضایی در این برخوردها 5 جنگجوی مسلح مخالف کشته و 7 تن آنها زخمی شدند. به گفته او قوای تازه نفس برای کمک به منطقه فرستاده شده است. همزمان با این از غور خبر داده می شود که در منطقه منگ در برخورد بین طالبان و قوای حکومتی 19 جنگجوی طالبان به شمول یک قمندان مهم آنها به نام مولوی محمد کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته سخنگوی قمندانی امنی غور اقبال نظامی، در بین زخمی ها قمندان جبهه 4 طالبان برای غور، فاریاب، سرپل و بادغیس به نام عبدالهادی نیز شامل است. در این برخوردها 2 سرباز پلیس هم کشته شدند. دفتر ملل متحد در افغانستان از رهایی یک همکار و کودکش که ربوده شده بودند استقبال کرده است. این همکار دفتر ملل متحد و کودکش در ماه جنوری سال جاری بعد از آن که افراد مسلح موتر آنها را گرفت ناپدید شدند. در 16 ماه مارس جسد راننده این موتر در کابل پیدا شد. دفتر ملل متحد در افغانستان در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته است که آنها با ادارات مربوط برای رهایی این خانم و کودکش که گروگان گرفته شده بودند تلاش نمودند. در اعلامیه آمده است که همکاران افغان ملل متحد برای وطن خود صلح و پیشرفت آن قربانی می‌دهند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان به حمایت بی‌سابقه اپوزیسیون این کشور مسوده قانونی را تصویب کرد که به اساس آن به 5 میلیون نفری که در مناطق قبایلی زندگی می‌کنند حقوق مساوی داده می‌شود. این مسوده که توسط حزب حاکم پیشنهاد شد بعد از استقلال پاکستان 70 سال قبل، اولین بار یک جا شدن اداری مناطق قبایلی نیمه مختار همسرحد با افغانستان را با ایالت خیبر پختونخوا در نظر دارد. بعد از تصویب روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان، این مسوده به مشتان جرگه این کشور می رود و با تصدیق در اینجا به قانون تبدیل می شود. هدف از این قانون از بین بردن قوانین دوران استعمار می باشد که یکی از آنها سبب می شد تا به خاطر جرایم فردی تمام قبیله مجازات شود. پاکستان در سال 1947 استقلال خود را به دست آورد. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید با وجود تعهدات اصلاحات از سوی رئیس جمهور ایران حسن روحانی، تغییر برای رسانه ها در ایران بسیار ناچیز می باشد و به خاطر فشار و تحت نظر داشتن جدی، فضای ترس در بین آنها ایجاد شده است. در گزارش کمیته دفاع از ژورنالیستان که امروز به نشر رسید آمده است، توجه فعلی جامعه جهانی به ایران و روابط اقتصادی آن با اروپا دروازه ها را باز کرده است که در ساحه آزادی مطبوعات و حقوق بشر در ایران معاملات صورت بگیرد. ژورنالیستان ایران گفتند که ساحه نشرات آنها در بخش‌های اجتماعی به خاطر دسترسی به تلفن‌های جی بی و صفحات اینترنت و رسانه‌های اجتماعی وسیع‌تر شده است. اما در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان آمده است که تلاش‌ها در این راه هم با فشارهای روزافزون دست به گریبان بوده و تندروان برای کنترل این ساحه با شدت عمل می‌کنند و خبرنگاران که از این رسانه‌ها استفاده می‌کنند با خطر روبرو می‌باشند. و آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از گروه حزب الله متحد نزدیک ایران خواسته است که فعالیت‌های نظامیش را در لبنان، سوریه و جاهای دیگر منطقه توقف سازد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، گوتریش در یک گزارشی که هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده است، فعالیت‌های چشمگیر حزب الله خارج از کنترل حکومت لبنان به عنوان یک موضوع قابل نگرانی عمیق باقی مانده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد این گزارش آنتونی گوتریش بحث کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از این گروه شیعه خواسته است که طبق خطنامه سال 2004 شورای امنیت در هیچ نوع فعالیت‌های نظامی در داخل و بیرون از لبنان سهم نگیرد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. بسیار زیاد ببخشین، ساعت 5:06 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از پروسه برگزاری انتخابات آینده نگران است.
این روند در مسیر درست روان نیست. کارهای دیگر است که باید انجام شود. وضعیت کنونی قابل قبول نیست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان زورمندان و شماری از اعضای شورای ملی و ولایتی را تهدید جدی برای معدن در این کشور می داند.
از طالب دایش ما هیچ گله نداریم، به خاطر از اینکه اونا دشمن نظام هستن. خیلی روازی بگیم که اکیداد هستن که در شورای ملی و در شورای ولایتی کار میکنن. اکیداد نماینده محترم مردم از پارلمان ما به چالش جدی هم راشون رو بروستیم و اکیداد زیاده در شورای ولایتی است.
اعطای آپارتمان های رهایشی به اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان.
خوشحال هستم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال از قدردانی از ورزش، کلیدهای آپارتمان ها در اختیار شما قرار میگیرد.
جرمنی میگوید موقف امریکا و اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران از مصالحه دور است. برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
تلاش بکنن از ابتدا با کدام عمل خود گرفتار نکنن، از قبیل سیگریت، نسوار یا مواد های مخدرات دیگر قطعا مناسب نیست. اما اگر احیانا حال همی گپ شده است، در ماه مبارک رمضان بهترین مدرسه تربیتگاه برای پاکسازی یک انسان از همی اعمال است.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از پروسه برگزاری انتخابات آینده نگران است و میگه که تلاش های جاری در این راستا کافی نیست. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که امنیت یک چالش بزرگ فراراه روند انتخابات است، ولی باید بعض کارهای دیگر کمیسیون به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری انجام بده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که ناامنی ها پروسه انتخابات با کندی مواجه ساختن، ولی به گفته مسئولین کمیسیون اشتراک مردم در این پروسه در حال افزایش است. نورالله شایان جزئیات دارم.
اتحادیه اروپا در افغانستان کمبود ظرفیت، موجودیت بست‌های خالی در کمیسیون، دسترسی کمتر مردم و موارد دیگر را از عوامل می‌داند که به گفته مسئولان این اداره روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را با چالش روبرو کرده است. پری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تلاش‌های جاری برای برگزاری انتخابات کافی نیست. این روند در مسیر درست روان نیست. کارهای دیگر است که باید انجام شود. وضعیت کنونی قابل قبول نیست و این وضعیت به تغییر زود هنگام نیاز دارد. اشتراک ضعیف مردم در روند ثبت نام که دلیل مهم آن را امنیت بیان می کنند، امنیت یک چالش است، اما فاکتورهای زیاد است که باید حل شود. مایدون می گوید وضعیت بد امنیتی نگرانی در برابر این پروسه را برانگیخته است و تاکید دارد که کمیسیون انتخابات باید مسئولیتش را در این باره ادا کند و می افزاید اتحادیه اروپا با کمیسیون مستقل انتخابات در بخش مالی و تکنیکی کمک کرده و از آن حمایت می کند. اتحادیه اروپا در حال از پروسه برگزاری انتخابات پیشرو ابراز نگرانی می کند که پیش از این شمار از نهادها و جریانهای سیاسی و اعضای شورای ملی در مورد چگونگی این روند ابراز نگرانی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان سال روان خورشیدی را زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است و بیش از یک ماه به این سو پروسه ثبت نام را آغاز کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخی مشکلات در برابر این پروسه را میپذیرد، اما امنیت را چالش بزرگ در برابر برگزاری انتخابات میداند. سید حفیظ الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت نگرانی ها درباره اشتراک مردم در حال کاهش یافتن است.
ارقام ثبت نام روز به روز افزایش پیدا میکنه و این در مرحله اول و مرحله دوم و در مرحله سوم ما قبلا هم اعلان کرده بودیم که جمعا در افغانستان که ما بالاتر از 7300 مرکز خواهیم داشت با اساس گزارش های نیروهای امنیتی ما، در حدود 948 مرکز این ها مزدود میمانند چون در مناطق سقوط است و یا در مناطق ناامن.
با این همه فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نگرانی اتحادیه اروپا را تایید میکند و میگوید در این اواخر کشمکش سیاسی در این پروسه نیز اضافه شده است. یوسف رشید، رئیس این بنیاد، به رادیو آزادی گفت این همه مشکلات عدم موجودیت اراده قوی برای برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری را بیان میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که به شمول زورمندا شماری از اعضای شورای ملی و ولایتی در برابر معدن افغانستان مشکلات ایجاد می کنند و نام های ای افراد در لیست فرستاده شده به شورای امنیت ذکر شده. جزئیات بیشتر موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال خبر عاجل داریم از ولایت فاریاب. نام نهاد این ولایت اخیراً در سرخط خبرها قرار داشته و در ادامه همین ناامنی ها و تهدیدات مخالفین تازه حوادث در فاریاب رخ داده که خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از فاریاب در خط تلفن با خود داریم. آقای رحمانیار سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیات خبر تازه را بدین.
بله همکار عزیز، همین حالا که ما با شما از آخرین نقطه جنگ سرحد بین ولسوالی انخوی و میمنه قرار دارد با شما صحبت میکنم. پس از آن که درگیری شب گذشته در منطقه گرزاد شاهرای فاریاب جوزجان با وقوع پیوست، تمام پوسته هایی که در این مسیر قرار داشت به دست طالبان مسلح سقوط کرد و ده ها تن از نیروهای امنیتی کشته، زخمی و اسیر شدند که این نبرد تا همین حالا در منطقه گرزاد ولسوالی شیرینتگاب فاریاب ادامه داشته و شاهرای جوزجان فاریاب نیز برای رفت آمد مسافرین بسته شده. مولوی گل احمد رئیس حج اوقاف ولایت فاریاب میگه که هموکنون چهار اطراف شهر میمنه در محاصره طالبان قرار گرفته و نماینده های مردم و شماری از رؤسای دوائر دولتی هم و میدان هوایی شهر میمنه تجمع کرده و منتظر تیاره هستند که خود را نجات دهند. همایل فوزی والی فاریاب قبل از ظهر امروز هدایت داد که تمام نیروهای خیزش‌های مردمی قوای مسلح باید بر تامین امنیت شهر میمنه متمرکز شوند و با وجود اینکه وعده اعزام نیروهای کماندو از سوی وزیر دفاع داشته ولی باید آنها خود تدابیر امنیتی را داشته باشند. اگر سوال داشته باشین.
تشکر. مطمئن هستم در برنامه آینده جزئیات مفصلتر و دقیقتر این خبر را به ما بفرستین و لطفاً با مقامات محلی، مقامات امنیتی محلی هم صحبت کنین و اوزار از اونا می خواهیم داشته باشیم. یک دنیا تشکر آقای رحمانیار.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شه ساعت 11 امروز
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chiz nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Taze tarin ha ro az Radio Azadi beshnavid.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان یک بار دیگر تاکید می کند که به شمول زورمندان شماره از اعضای شورای ملی و اعضای شوراهای ولایتی در برابر معدن کشور مشکلات ایجاد می کنند. نرگس نهان امروز در یک نشست خبری با ای که از کدام فرد مشخص نام نبرد ولی گفت که نام های ای افراد در لیست فرستاده شده به شورای امنیت ملی افغانستان ذکر شد. از طرف دیگه منشی دوم ولسی جرگه به نمایندگی از شورای ملی این مسئله را نه تایید و نه هم رد کرده ولی گفته که اگر چنین چیز وجود داشته باشه وزارت معدن و پترولیم باید از او جلوگیری کنه. فرشته ندا جزئیات داره.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید پس از فیصله شورای امنیت به شمول زورمندان نامهای برخی اعضای شورای ملی و ولایتی مشخص شده که در برابر معدن مشکل ایجاد میکنند. نرگس نهان روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت در مورد این افراد معلومات به شورای امنیت فرستاده شده که آنان در برابر استخراج معدن مشکلات ایجاد میکردند و یا هم خودسرانه و غیرقانونی معدن را استخراج میکردند.
از طالب دایش ما هیچ گله نداریم به خاطر از اینکه اونا دشمن نظام هستن، به او خاطر اونا نه تنها بر معدن افغانستان بل در هر ساحه و هر بخش که اونا بخواهند که بر افغانستان ضرر برسانن اونا دریغ نمیکنن، به افغانستان بر نظام ضرر میرسانن. فهمی روازی بگیم که اکیداد هستن که در شورای ملی و در شورای ولایتی کار میکنن. اکیداد نماینده محترم مردم از پارلمان ما به چالش جدی هم راشون روبرو هستیم و اکیداد زیادی در شورای ولایتی هست.
این بار نخست نیست که در برابر استخراج معدن چنین مشکلات ایجاد گردیده است، بلکه پیش از این نیز برخی اعضای شورای ملی متهم به استخراج غیر قانونی معدن در کشور شده بودند. افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی است که طلا، مس، لاجورد، نفت، زغال سنگ، مرمر و دیگر سنگ‌های قیمتی مهمترین آنها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که موسسه جهانی غیر دولتی گلوبال ویتنس در تازه‌ترین گزارش خود گفته است داعش با همکاری انجینران عربستانی و پاکستانی استخراج معدن در افغانستان را آغاز کرده است. در گزارش این موسسه به نقل از برخی افراد که هویتشان افشا نشده آمده است که داعش در ولایت ننگرهار برخی ماشین‌ها و تجهیزات را جابجا کرده و عملاً استخراج سنگ‌های قیمتی را آغاز کرده است. بانک سرپرست وزارت معدن و پترولیم این گزارش را نه تایید و نه هم رد کرد اما گفت که این وزارت به خاطر آماده ساختن این گزارش با مؤسسه گلوبال ویتنس همکاری کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان علاوه بر تایید این گزارش گفته است که داعش یا گروه دولت اسلامی به شمول ننگرهار در برخی ولایت دیگر این کشور مصروف استخراج معدن است. از سوی هم عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به نمایندگی از شورای ملی این مسئله را نه تایید و نه هم رد میکند اما میگوید که اگر چنین مورد وجود دارد وزارت معدن و پترولیم باید از آن جلوگیری نماید.
حکومت همیشه برف بام خود بالای بام دیگر هم اندازه. خود حکومت مشکل خود داره، کارایی نداره و مدیریت وجود نداره در وزارت معدن. ما متاسفانه دکتر 13 سال تا 14 سال بیشتر از او یک مدیر قوی نامد که اداره بکنه معدن افغانستان. در شک نیست که در تمام ابعاد ما مشکل داریم. من رد میکنم نتایید مشکل وجود داره ولی اصل ضعف در مدیریت خود وزارت ما.
در این حال هیئت اداری مشان جرگه نیز نظر مشابه دارد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که این کشور به ارزش تریلیون ها دلار معدن دارد و اخیراً 33% معدن این کشور به 3 تریلیون دلار تخمین شده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید این وزارت به خاطر استخراج غیرقانونی معدن و حفاظت از معدن در کشور کمیته محافظتی را متشکل از کارمندان وزارت های دفاع داخل ریاست امنیت ملی ایجاد کرده و دو روز قبل اولین نشست این کمیته نیز دایر گردید.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و اعضای تیم ملی فوتبال کشور آپارتمان‌های رهایشی توزیع کرد. در این حال ورزشکارا میگن که حمایت و تشویق مردم و حکومت باعث میشد تا اونا افتخارات بیشتری را در بخش ورزش به نام افغانستان کسب کنند. آرزو قیاسی تفصیل موضوع را دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با آنکه این کشور در وضعیت دشواری قرار دارد، اما افتخارات ورزشکاران افغان به مردم خوشی میبخشد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت توزیع آپارتمان‌های رهایشی به اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که مردم با ورزشکارانشان محبت داشته و حکومت نیز بالای آنان افتخار میکند.
خوشحال هستم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال از قدردانی از ورزش کلیدهای آپارتمان ها در اختیار شما قرار میگیرد. مردم افغانستان خوشی آورده این شما را مردم افغانستان دوست داره، قدر میکنه، شما نمایندگی است کل افغانستان میکنین.
فرمان توزیع این آپارتمان ها به اعضای تیم ملی فوتبال در شهرک موسم به امارات در شهر کابل در سال 2013 میلادی پس از آن از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین صادر شد که این تیم در مسابقات فوتبال جنوب آسیا قهرمانی را از آن خود کرد. اما به دلیل اینکه کار اعمار این آپارتمان ها جدیداً تکمیل گردید، بنابراین کلید آن نیز امروز به اعضای تیم ملی فوتبال سپرده شد. هرچند ورزشکاران افغان همواره از عدم توجه حکومت به آنان انتقاد کرده اند، اما رئیس اجرایی میگوید حکومت تا حد امکان از ورزشکاران پشتیبانی خواهد کرد. این در حالی است که ورزشکاران افغان با درخشیدن در میدانهای ورزشهای مختلف جهانی توانستند تا بر علاوه مردم و حکومت کشورشان توجه جهانیان را نیز جلب کنند. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان گفتند که مردمشان با آنان محبت و تا حد امکان حمایت زیاد کرده اند، اما آنان میگویند که از حکومت در زمینه رضایت ندارند. حمید الله یوسف زی یکی از آنان در مورد گفت:
ما خرسندیم که سوی حکومت وحدت ملی این آپارتمان ها به ما توزیع شد. هرچند که در برابر زحمات ورزشکاران این چیز کمی است، چون آنان تلاش زیاد می کنند تا نام افغانستان را در جهان بلند کنند و ما از حکومت باز هم می خواهیم که جوانان ورزشکار را بیشتر از این تشویق کنند.
جوانان چه دوی باید مد نظر رو نیست و دوی باید زیاد تشویق دین آزیاد.
از سوی هم معروف محمدی عضو تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تشویق ورزشکاران و در زمینه سرمایه گذاری می تواند مشکلات آنان را حل و افتخاراتشان را چند برابر افزایش دهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در کنفرانس علمای زن که قرار است از سوی سازمان همکاری های اسلامی برگزار شود، علمای زن از افغانستان هم شرکت می کنند. وزارت خارجه افغانستان در این باره جزئیات بیشتر نداده، ولی تأکید کرده که نقش زنها در این کنفرانس تأثیر گذار بوده می تواند. در این حال اعضای هیئت اداری ولسی جرگه میگن که نباید حضور زنها در این نشست نمایشی باشه. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
کنفرانس علمای زن روزنه یکه حالا حکومت افغانستان به آن چشم امید دوخته است. این نشست که از سوی سازمان همکاری های اسلامی برگزار می گردد، به گفته یه شورای عالی صلح و وزارت خارجه، افغانستان نیز برای اشتراک علمای زن در آن آمادگی می گیرد. با این حال، عرفان الله عرفان، معاون منشی ولیسی جرگه، نقش زنان را در پیش برده روند گفتگوهای سال تاثیرگذار می خواند و اما تاکید می ورزد که این کنفرانس نباید مانند نشست های گذشته نمایشی باشد.
فعال
نیک میگیریم به چنین مجالس و امیدوار هستم که کنفرانس کشورهای اسلامی گام های عملی رو بردارد، تنها اکتفا به مجالس نمایشی و کلیشه‌ای نه، و علمای زن و زنای با فکر و با درک ما هم میتونه که صدا بلند میکنه که ما صلح میخواهیم. فکر میکنم تاثیر خود خواهد داشت.
یک روز پیش از این عادل راز معین وزارت خارجه افغانستان در دیدار با نماینده دائمی سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان از برگزاری کنفرانس علمای زن سخن زده است. به نقش زنان را در انجام گفتگوهای صلح با طالبان مهم میخواند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت پخش شده خانم راز گفته است زنان میتوانند از پیوستن برادران و همسرانشان در صفوف حرس افغانان جلوگیری کنند. در این دیدار درباره چگونگی برگزاری زمان و یا این که این کنفرانس در کدام کشور برگزار خواهد شد چیزی گفته نشده است. خواستیم برای جزئیات بیشتر این موضوع دیدگاه وزارت خارجه و یا هم شورای علمای افغانستان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن حاضر به گفتگو نشدند. با این همه، این که تاثیرگذاری این نشست برای صلح افغانستان چه خواهد بود تا کنون روشن نیست. بیشتر حبیب سرابی عضو شورای عالی صلح گفته است نقش زنان در اکثر نشست‌ها در مورد صلح نمایشی بوده و از آن انتقاد کرده است. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی به این انتقادها چنین پاسخ میدهد.
نشست مربوط به حکومت میشه، حکومت در مطابقت با قانون تمام فرصت ها را برای زنان فراهم کرده. باشه با تاکید رئیس جمهور هم میشه برای نه است که جایگاه زنان در صلح باید تثبیت باشد و در روی حق زنان هرگز معامله صورت نمیگیرد. حکومت در مطابقت با قانون تمام کوشش خود انجام میده تا جایگاه زنان در افغانستان قوی شود.
در این میان شورای عالی صلح میگوید هر گامی که برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح برداشته شود از آن استقبال میکنند. احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید آمادگی برای اشتراک در این کنفرانس گرفته شده، اما جزئیات در این باره نمیدهد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه جرمنی گفته که موقف آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران از مصالحه بسیار فاصله دارد. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از کشورهای اروپایی خواسته تقاضای آمریکا را در مورد یک توافقنامه شدیدتر با ایران در نظر نگیرند. آرش همایون جزئیات دارد.
وزیر خارجه جرمنی می گوید ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا هنوز هم از مصالحه در مورد توافقنامه اتمی با ایران خیلی فاصله دارند. هایکو ماس بعد از یک ملاقات 75 دقیقه‌ای با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا 23 می در واشنگتن به خبرنگاران گفت: من فکر می کنم ما هنوز هم از رسیدن به یک مصالحه خیلی فاصله داریم. ما و ایالات متحده ای امریکا راه‌های کاملا متفاوت را اختیار کرده ایم. آنچرا که ما با فرانسوی ها و بریتانیایی ها در مورد آن توافق کرده ایم، راه است که در اروپا آن را تعقیب خواهیم کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا 21 ماه می هشدار داد که ایالات متحده ایران را با شدیدترین تحریم ها در تاریخ هدف قرار خواهد داد، مگر اینکه ایران در مورد محدودیت شدیدتر فعالیت های اتمی اش توافق کرده، برنامه راکت های بالستیک و مداخله در سوریه و یمن را پایان بخشد. اما رهبر مذهبی ایران تقاضاهای ایالات متحده ای امریکا را رد کرده، گفته است کشورهای اروپایی که توافقنامه اتمی را با ایران امضا کردند باید مذاکرات با واشنگتن را در مورد یک توافقنامه جدید رد کنند. آیت الله علی خامنه ای در یک اعلامیه که در وبسایت وی نشر شده میگوید کشورهای اروپایی باید در برابر تحریم های تازه ایالات متحده بیستند که بعد از اعلان رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خارج شدن از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران توسط ایالات متحده بر تهران وضع شده است. آیت الله علی خامنه ای هشدار داده است که اگر کشورهای اروپایی این تقاضای وی را برآوردن نکنند، ایران برنامه غنیسازی یورانیوم را از سر خواهد گرفت. بر اساس توافقنامه حاضر، برنامه غنیسازی یورانیوم ایران متوقف ساخته شده تا خطر انکشاف اسلحه اتمی توسط این کشور را کاهش دهد. در این اعلامیه آقای خامنه‌ای برای اینکه ایران به توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی متحد باقی بماند، 7 تقاضا مطرح شده که تامین مسئولیت تجارت بانک‌های اروپایی با ایران یکی از آن است. آیت الله علی خامنه‌ای همچنان گفته است بعد از آن که آمریکا به سادگی توافقنامه قبلی را ترک کرد، ایران دوباره با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد.
در رابطه با مسائل مربوط به جنجال‌های هسته‌ای ایران باید گفت که بعد از خروج آمریکا از این توافقنامه و افزایش تعرفه‌های گمرکی واشنگتن بالای واردات فولاد و آلومینیوم اروپا، رهبرای کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، البته آلمان و فرانسه، تماس‌های خود با چین و روسیه افزایش دادند. ای که چرا و با کدام دلیل، تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شما.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد روند انتخابات در پیشرو در این کشور اظهار نگرانی کرده و میگوید که در این راه تلاش‌های فعلی کافی نیست. طالبان مسلح نیمه شب گذشته بر دو پسته امنیتی در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب حمله کرده که در آن 3 سرباز اردوی ملی کشته شدند. سخنگوی خل اردوی 209 شاهین محمد حنیف رضایی امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر سقوط پسته ها را رد کرد. دفتر ملل متحد در افغانستان از رهایی یک همکار و کودکش که ربوده شده بودند استقبال کرده است. این همکار دفتر ملل متحد و طفلش در ماه جنوری سال جاری بعد از آن که افراد مسلح موتر آنها را گرفت ناپدید شدند. مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان به حمایت بی سابقه اپوزیسیون مسوده قانونی را تصویب کرد که به اساس آن به 5 میلیون نفری که در مناطق قبایلی زندگی می کنند حقوق مساوی داده می شود. کمیته دفاع ژورنالیستان میگوید با وجود تعهدات اصلاحات از سوی رئیس جمهور ایران حسن روحانی، تغییر برای رسانه‌ها در ایران بسیار ناچیز میباشد و به خاطر فشار و تحت نظر داشتن جدی فضای ترس در بین آنها ایجاد شده است. و یک مقام بلندپایه سوریه میگوید این تقاضای آمریکا که ایران تمام مشاورین و نیروهای متحد را از سوریه خارج سازد یک موضوع قابل بحث نیست.
حال هم همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
برای 27 تن از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز آپارتمان‌های رهایشی داده شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مراسم به این مناسبت گفت که مردم افغانستان از ورزشکارانشان حمایت می‌کنند و حکومت نیز در کنار پشتیبانی از آنان امکانات لازم را در اختیارشان قرار می‌دهد. فرمان توزیع این آپارتمان‌ها در شهرک امارات در شهر کابل در سال 2013 میلادی از سوی رئیس جمهور پیشین صادر شده بود. اعضای تیم ملی فوتبال از این اقدام ابراز خرسندی کردند و گفتند که همچو اقدامات سبب تشویق بیشتر ورزشکاران افغان می شود. مسابقات والیبال زیر نام تورنمنت رمضانی میان 12 تیم در شهر هرات ادامه دارد. عبدالاحد همتی معاون فدراسیون والیبال هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در اول ماه مبارک رمضان آغاز شده و در 3 گروه انجام می شود. با گفته آقای همتی این مسابقات والیبال تا 27 ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت در هند شب گذشته تیم کلکته تیم راجستان را شکست داد. در نخست تیم کلکته بیتن کرد و با از دست دادن 7 ورزشکار در 20 اوور 170 دوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. اما تیم راجستان در 20 اوور صرف 140 دوش را انجام داد و بازی را به تیم مقابل واگذار نمود. قرار است فردا تیم کلکته با تیم حیدرآباد به میدان برود. برنده این بازی در دور نهایی با تیم چینای سوپر کینگز روبرو خواهد شد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش بین المللی داریم. چنانچه لحظات پیش به شما گفتم که بعد از خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران و افزایش تعرفه های گمرکی واشنگتن بالای واردات فولاد و آلومینیوم اروپا، رهبرای فرانسه و آلمان تماس های خود با چین و روسیه افزایش دادند. در این حال سازمان های حقوق بشر بر رهبران فرانسه و آلمان تاکید کردند که در ملاقاتهایشان با مقامات روسی و چینایی نگرانی های اونا مبنی بر تخطی های حقوق بشر شریک بسازند. مقیم نایب جزئیات دارد.
صدر زمان آلمان و چین تعهد کردند که با وجود بیرون رفتن ایالات متحده آمریکا از موافقت نامه همجانبه هسته‌ای ایران، این دو کشور با آن متحد باقی میمانند. انگلا مرکل که با همتای چینایی خود لی کیونگ کیانگ امروز پنجشنبه در پیکینگ پایتخت چین صحبت میکرد گفت هرچند این موافقت نامه تکمیل نیست، اما بدیل واضح وجود ندارد. صدراعظم آلمان افزود تعزیرات امکان دارد برخی از شرکت‌های اروپایی را از کاروبار با ایران منصرف سازد که این زمینه را برای دیگر کشورها فراهم می‌کند تا در این ارتباط گام‌های را بردارند. لی کیونگ کیانگ صدراعظم چین گفت فسخ موافقتنامه اتمی ایران و شش کشور مقتدر جهان صلح و ثبات در منطقه را به مخاطره می‌اندازد. اگر این توافق لغو شود، تاثیر آن تنها بر مسئله هسته‌ای ایران نخواهد بود. این همچنین بر حل دیگر مسائل در نقاط مهم بین‌المللی که از طریق مذاکره و رای حل سیاسی پیش برده می شود نیز تاثیر خواهد گذاشت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیدار با مقام های چین همچنان به ضرورت مشوره ها روی مسائل از حقوق بشر گرفته تا ساینس و تکنولوژی اصرار می ورزد. صدر اعظم آلمان قرار است از مرکز تکنولوژی چین در جنوب این کشور نیز دیدن کند. سفر مرکل به چین پس از دیدار وی با مقام‌های آمریکا و روسیه صورت می‌گیرد و این در حالی است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از روسیه دیدن می‌کند. آقای مکرون قرار است امروز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سن پترزبورگ روی موافقتنامه اتمی ایران و همچنان جنگ در سوریه و شرق اوکراین بحث و گفتگو کند. دیدار مکرون از روسیه پس از ملاقات او با انگلا مرکل در هفته گذشته صورت می‌گیرد. اروپا و مسکو در حال حاضر برای حفظ موافقتنامه اتمی با ایران تلاش‌های دیپلماتیک خود را جاری نگه داشتند. سازمان‌های حقوق بشر از رئیس جمهور فرانسه خواستند که نگرانی تخطی از حقوق بشر در روسیه را با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود مطرح کنند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در رابطه با آن عده اطفالی که عمل خلاف قانون را انجام می دهند و از سوی نهادهای کشفی به مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال معرفی می شوند با مسعود شاه مدیر پروژه حمایت روانی و اجتماعی و تامین حقوق تعلیم و تربیه اطفال که در دوره حد قرار دارند صحبت می نماییم و در جریان برنامه خواهیم شنید که عمده ترین فعالیت های این پروژه چی می باشد؟ آقای مسعود، در آغاز در رابطه با عمدترین فعالیت های پروژه‌ای که در مرکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال شما به پیش میبرین بر ما معلومات بدین که این پروژه چه فعالیت هایی را انجام میده؟
پروژه ما از عنوانش حمایت روانی اجتماعی و تامین حقوق تعلیم و تربیت اطفال در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل می باشه. این نام پروژه ماست و قسمی که از نامش معلوم میشه ما چندین بخش در این پروژه خدمات ارائه می کنیم که عبارت از حمایت های روانی است، خدمات اجتماعی برای اطفال و برای فامیل ها یا خانواده های اطفال است، تامین حقوق تعلیم و تربیت اطفال چی در داخل مرکز اصلاح که نامیان و چی بعد از این که از مرکز اصلاح حجز از اینا پوره میشن ما این خدمات را برشان ارائه میکنیم و همچنان در داخل مرکز اصلاح بر علاوه نظام تعلیم تربیه وزارت معارف که مطابق نظام معارف است، یعنی هیچ ماده و چیزی نه از خود اضافه میتونیم نه کم میتونیم، ما بعض خدمات آموزشی در بخش ارتقای خلاقیت اطفال هم اونجا دایر کرده، مثل رسامی، مثل انگلیسی، مثل کامپیوتر و بخش حرفه های آزاد که البته شامل خود نصاب مرکز اصلاح و تربیت اطفال می باشه، اما ما باز هم بعض خدمات را در این بخشایشان برشان میکنیم، مثل تهیه مواد خام و بعض مهارت های خردوریزی که ما مثلا میتونیم برشان ارائه بدیم، یا بعض تجربه هایی که در گذشته دفتر ما شاید از بوده اونا را برشان شریک میسازیم.
چقدر مطمئن هستین که فعالیت های شما مخصوصا در بخش حمایت روانی و اجتماعی و تعلیم و تربیت اطفال مفید میباشه؟
ما شخصا حدودن افما پیشی پروژه را شروع می کردیم، برای ما بسیار موضوع چالش بسیار قرار معلوم می شد، امی بود که ما تا چه حد می تانیم موفق باشیم. اگرچه یک مقدار تجربه های از گذشته وجود داشت در دفتر اطفال در وضع خطر و ما با استفاده از امو بعض فعالیت های اضافی را اضافه کردیم در این پروژه، ولی با آن هم چون هدف کلی پروژه تعداد کسایی را که ما باید تحت پوشش بتیم بیشتر از مثلا حداقل ما 350 طفل شامل این برنامه خود داریم، در اول کم فکر میکردم که شاید قدر قابل اندازه‌گیری یا قدر موفق نباشیم، اما وقتی که بعدا دیدیم که ما توانستیم در جریان کارهای این پروژه او خانواده‌ای را با اطفالشان یک جای بسازیم که خبر هم داشتن طفلشان تحت حجز در مرکز اصلاح اما نمیخواستن بیاین به دیدار اطفال خود در مرکز اصلاح، باز ما رفتیم از طریق خدمات اجتماعی کارهای روانی که همراه فامیلشان کردیم همراه طفل کردیم توانستیم این دیدار را با هم یک جای بسازیم، حالا به شکل نرمال میتونن فامیلشان هر چهارشنبه بیاین طفلای خود را بزیت کنن و همچنان به بعض مهارت های اجتماعی که چه شیوه برخورد اطفال و والدین با یک دیگرشان هستن، چه بخش های گفتاریشان هستن، اینیا را همراهشان کار کردیم، اینا بالاخره تانستن همو خواست را که طفل از والدین خود داشت با آسانی بیان کنه و خواست را که والدین داشت از طفل خود اونا را با آسانی، ما در این بین واسطه واقع شدیم که هر دوی از اینا را همی افهام و تفهیمشان را تسهیل کردیم و حالا انشالله که اوتور چالش را که در اول فکر میکردیم وجود نداره، بنان ما خود ما پروژه را بسیار موفق احساس میکنیم. نکته جالبش اینه که در بخش مهارت‌های خلاقی ما که ما صنف رسامی و انگلیسی کامپیوتر داریم، بعض استعدادهای را من خودم شاهد هستم، یعنی اطفال از 13 ساله 14 ساله اما در رسامی و خطاطی اینقدر پیشرفت کردن که من هم امیال نمیتونم یک رسم با او زیبایی ترسیم کنم که اونا دمو صرف یک تصویر یک نامش را برشان ما میگیم و اونا بهترین رسم را برای ما میکشن، یعنی خلاقیتشان بالا رفت.
آیا فعالیت های شما مقید به زمان پروژه است یا بعد از ختم پروژه فعالیت های شما ادامه خواهد داشت؟
اول اطفالی که در اونجا هستن معمولا در حین پوره کردن حجز خود هستن، یعنی دوره حجز یک دوره دو ماه، سه ماه، یک سال، چند سال هم میتونه باشه و هدف اصلی پروژه ما این است که ما چیزی را که خدمات را که ما ارائه میکنیم مثل خدمات روانی، مشاوره های روانی، مشاوره های اجتماعی، خدمات آموزشی، این چیزا یک نوع ادامه پیدا کنه توسط خود مرکز اصلاح در آینده، یعنی وقتی که ما نیستیم از اینجا ما بیرون میشیم، ما میخواییم تمام این چیزا اصلا خود مرکز اصلاح ادامه دهنده امیر رای ما باشه و حمایت های روانی ما دوامدار است، با مجرد که ما احساس کنیم که یک طفل با خود آزاری خود میپردازه، یک طفل رنج میبره از تنهایی، یک طفل از اون محیط رنج میبره، ما مشاور خود به شکل انفرادی روان میکنیم تا با اونا باز مشاوره های روانی را انجام بدن تا طفل از این حالت خلاص شود.
زمانی که اطفال مدت را در مرکز اصلاح و تربیه مجدد اطفال یا همان حدز که می گفته میشه سپری میکنند تا که دوباره دست به کدام عمل جرمی نزنند، به خاطر ارتقای مهارت های والدین این اطفال چی فعالیت هایی را شما انجام میدین؟
درست است، اصلا بخش مهم کار ما بعد از رهایی یک طفل از حجز اینمی است که ما چطور بتانیم یک محیط امن، ما چطور بتانیم یک فضای سالم برای اطفال ایجاد کنیم تا این اطفال با تجربه تلخی را که از این مرکز اصلاح مدت سپری شده حجز داشته دیگه به این حالت بر نگرده و بتانه در یک محیط سالم به خاطر ساختن خود کوشش کنه و این مستلزم از این است که ما اول با خانواده از اینا بیشتر کار میکنیم که شما اصلا وظایف والدین چی است، چی کارهای ضروری را باید در قبال اطفال خود متقبل شوند تا اطفالشان هیچ باعث نشود که خطاها و بعضی تخلفات و بعضی در همه تو یک حالت اینا قرار بگیرن. اکثرا ما در جریان ادغام مجدد اینا به زندگی یادشان کوشش میکنیم که در طول 3 ماه 4 ماه آینده همراه اینا با تماس باشیم و مطمئن شیم که بعد از رهایی طفلم خانوادهشان کم مراقبتی یا کم توجهی در قبال اطفال خود نمی کنن و اطفالشان به شکل نرمال در زندگی عادی خود چی تعلیم باشه، ادامه تعلیمش باشه در مکتب، چی ادامه کدام حرفه کاری باشه، خلاصه در زندگی عادی مشغول کار است و دیگه از امو خطایای گذشته دوری میکنه.
آقای مسعود، در بخش تثبیت سویه تعلیمی اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت هستند و جابجایی اطفال در مکاتب اولیهشان بعد از سپری نمودن مدت حد، شما کدام کارها را انجام میدین؟
اما طور که یک طفل در مرکز اصلاح متهم یا بالاخره بایش متهم یا محجوز میاین طبیعی است که در مکتب بودن، در اینجا پروژه ما کوشش میکنه که اول تثبیت سویه از اینا دقیق باشه، این طفل لما بتانیم تثبیت سویهشان از مکتبشان از تک تاریخی رسمی پیدا کنیم، بعد از او اینا در مرکز اصلاح قسمی که قبلا گفتم شامل نصابای درسی، شامل صنوف درسی ما میشن و بعد از رهایی چیزی که مهم است این است که ما چطور بتانیم اینمی طفل که یک سال، دو سال یا سه سال از مکتبای اصلی خود دور ماندن، چطور مکتب از اونا را قناعت بتیم که این طفل بالاخره یک سویه داره که میتونه شما ایره در صنف بالاترش یا صنف فعلیش که هست. مثلا اگر یک طفل در صنف 8 رها کرده آمده در مرکز اصلاح و 3 سال سپری کرده، حالا این مکتب مجبور است در صنف 11 یا 12 هم قرار بده. حالا این بستگی به این داره که ما چی به کدام کیفیت اطفال تدریس کردیم و به کدام کیفیت ما امی هماهنگی را امروی مکتبایشان انجام میتیم تا این طفل درست و به بسیار سادگی بتانه پس در مکتب خود شامل شود. پس یکی از خدمات ما همی است که ما بعد از سپرشان حجزشان کوشش میکنیم همکار از اینا باشیم و بعض مسائل تکنیکی را که در سطح ریاست های معارف شهر کابل است، بخش مکاتب شهر کابل است، چی در ولسوالی ها، چی در نواحی مختلف شهر کابل، این همکاری را همشان دوام دار داشته باشیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته دیگر به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خدا کند که روزهای رمضان رو به خوبی سپری نمایید. در برنامه این هفته آشیانه در مورد برخورد زشت و خشونت آمیز شماری از بزرگان در برابر اعضای خانواده در ماه رمضان بحث میکنیم.
وار میکنند، میزنند آدم، میگه تو چرا نان در وقتش تیار نیست، بولانی تیار نباشه بیا گیرم اندازد.
عوامل این گونه رفتار زشت برخی بزرگان در ماه رمضان چیست و دین اسلام بندگان را به کدام روش و برخورد به خصوص در ماه رمضان راهنمایی کرده است هم گپ میزنیم.
یعنی تا به گرسنگی و تشنگی را نداریم و امکان داره که ما متوسل به خشونت شد.
در رمضان خشونت کردن و یا پرخاشگری کردن باعثی میشود که کاملا ثواب از بین برود.
این موضوعات را در این برنامه در نظر گرفتیم. ما را همراهی کنید.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شماری از بزرگان یا پدران خانواده در ماه رمضان از بی‌حوصلگی، خشونت و الفاظ بد و رکیک در برابر سایر اعضای خانواده کار می گیرند و حتی بلت کوب دیگر اعضای خانواده می پردازند. با گفته برخی ها این افراد در ماه رمضان آنقدر عصبانی و بی‌حوصله می شوند که سخن گفتن با آنها سخت مشکل و به اصطلاح آنها جنگ را با پیسه می خرند. در حالی که ماه رمضان ماهی است که مسلمانان را به صبر و شکیبایی و نیکی فرا می خواند. نوید احمد متعلم صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل از این گونه رفتار پدرش در ماه رمضان شکایت کرده می گوید:
در خانه کلگی روزا میگیرم، مام روزا میگیرم، اما وقتی که پدرم از وظیفه میاد، همین وقتا که من بسیار اوقات تلخی میکنه و اعصاب خرابی میکنه، بخصوص وقت افطاری بانجویی میکنه که چرا یانه دیگ تیار نشده تاله، چرا کم نمک است، هم رقم هر گونه بانه میکنه دیگه، کلان است، مام در هیچ چیز گفته نمیتونه.
روزه فقط خودداری از خوردن نوشیدن نیست، بلکه خداوند بندگانش را مانع کارها و سخنان زشتی که روزه را بی اثر می سازد نیز امر کرده است. خانم ناهید که از بی‌حوصلگی و رفتار زشت شوهرش در این روزها یاد کرده گفت، با اینکه او هم روزه‌دار و مصروف تهیه افطاری و غذای شب می باشد، اما شوهرش این کار او را نادیده گرفته و سر صدا سر می زند.
تمام کار خانه هم سر ما، هم که بیاد وقتی که نان خراب باشه که چرا صحیح نان پخته نکردی، سر شام سر خودم است، پس شویرم سر خودم است، منظم وار میکنند، میزنن آدم میگه تو چرا نان در وقتش تیار نیست، بولانی تیار نباشه بیا گیرم اندازه، هر روز باید از بولانی باشه، خودم مریض میخیزم برشان که صدایشان نبرایم برشان پخته میکنم، به شرطی بشینن بسم الله بگویند بخورن نانشان، منظم گلاس وار میکنه اشتکاکای میترسن کلشان مگریزن، یعنی من میپایم در هر چی ده.
یکی از اهداف اساسی روزه ایجاد تغییرات مثبت در رفتار و برخورد مسلمانان است، یعنی باید یک انقلاب اصلاح درونی در این ماه در شخص مسلمان رونما گردد. صفی‌الا که در منطقه پل خشتی شهر کابل دست فروشی می کند گفت، او اکثرا در ماه رمضان اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند و حتی گاهی شده است که به سبب عصبانیت بر سر زن فرزندش وار کرده است.
اعصاب خرابیش در این می باشه که بی بی از این طرف آزان می ته. از این طرف ببینی که یه چیز تیار نیسته که پرسان کنی چرا والا کالا شوشتیم اوتو کردیم، برق نبود، این نبود، اون نبود، میشه نمیشه 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 افطار شد، باز یک گپ سخانه جور میکنه، ببینی یک سو دیک چور است یا بی نمک است یا بی روغن است، نه چیز تیار نمی باشه، اعصاب آدم خراب میشه دیگه، آدم از مونده و زله از کار می، یک دوست خوش یک روز خفه، یکم چپات تا بالا میشه در خانه دیگه.
با گفته روانشناسان، این گونه برخورد زشت شماری از روزداران در خانواده ها عوامل مختلفی دارد. محمد امین اسفندیار، یک تن از روانشناسان افغان، از عوامل عمده عصبانیت این افراد میگوید،
وقتی که ما روزه میشیم بالای ما فشار میاید، یعنی تاب گرسنگی و تشنگی را نداریم و امکان داره که ما متوسل به خشونت شویم، یا افرادی را که قبلا از ما بود بزرگتر از در خانواده اونا را ما دیدیم و ما به شکل عادتی چنین وضعیت را داریم، امکان داره بعضی افراد معتاد باشن یا اعتیاد داشته باشن و در جریان روز که اینا روزه هستن و نمیتونن که یا سیگریت، نسوار یا دیگر مواد مخدر را به مصرف برساند، در این زمان امکان داره که خشونتی از اینا زیادتر شود. ما گفتم میتونیم که تأثیرات خشونتی که افراد میکنه، امکان داره که از لحاظ بیولوژیکی سطح قند خون پایین میاد و امکان داره که این باعث بی‌حوصلگی مردم شوه، بیشتر خشونت بکنن، یا امکان داره که کم حوصله شون و این کم حوصلگیش باعث ازی شوه که برخورد جدی داشته باشن.
این روانشناس می افزاید روش خشونت آمیز تأثیرات منفی بر اعضای خانواده ها گذاشته و احترام متقابل در این گونه حالات از بین می رود. آقای اسفندیار بعضی روش ها و برخورد های را اعضای روزداران در مقابل یکدیگر به خصوص زن فرزندشان این چنین ارائه کرده گفت،
وقتی که آدم بفهمه که قهر می شه، یک چند قدم باید بزنه، نفس عمیق باید بگیره، این تکنیک های ساده اگر به راه بندازه امکان داره که به خشونت متوصل نشه، طوری که قبلا هم گفتم که امکان داره که اردویشان روزه باشه و در بینشان که یکیش وضعیت پرخاشگری را داره تاثیر میگذاره، که اگر نتونن که در مقابل بزرگتر از خودش نشان بده، امکان داره که که از اینکه خورتر هست همراه از اونا خشونت بکنند، پس به این اساس تاثیر خیلی منفی را میگذاره، از لحاظ روانی مایوس میشن، یک حالت افسردگی برشان ایجاد میشن و همین تاثیراتش هست که خانواده حتی از هم گسسته میشه، احترام از بین میره بین اولادا و والدین، اونمو رابطه صمیمی و پر از عواطف به هم میخوره و رابطه قسم جبری خیلی خشک و احترام به بین نمیمونه.
این افراد در حالی در ماه رمضان برخورد زشت انجام میدهند که پیامبر مسلمانان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند، کسی که روزه میگیرد نباید با دیگران رفتار نادرست انجام دهد و هرگاه کسی با شما دشنام داد یا با شما جنگ کرد، شما بگویید که من روزه دارم. در این رابطه مصاحبه ای را که با ضیاءالدین انصاری، یک تن از علمای دینی انجام دادم، بشنوید.
آشیانه
برنامه‌ای که بر مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه بحث می‌کند.
خب استاد، در بعضی خانواده زمانی که ماه رمضان فرا میرسه، بعضی بزرگای خانواده هستن که در مقابل اعضای خانواده برخورد زشت میکنن، از لحاظ شریعت اسلامی چگونه است؟
ماه مبارک رمضان نامهای صفتی خیلی زیاد داره، به معنای ماه رحمت است، ماه شفقت است، ماه صبر است، ماه تحمل، ماه گذشت، ماه عفو و بخشش است. پس اگر کسی واقعا میخواهد روزش قبول شود، این همین نامهای صفتی را در وجودش عملی بسازد. در رمضان خشونت کردن و یا پرخاشگری کردن باعثی می شود که کاملا ثواب از بین برود. هر مسلمانی که روزه می گیرد باید بسیار حوصله‌مند باشد، صبر بکند، تحمل بکند، خاطر اینکه خداوند اینمی ما را مای صبر می خواند و به ما دستور می دهد واستعینوا بالصبر والصلاه، شما به وسیله صبر از خدا مدد بخواهید، کمک بخواهید، و این ماه ماه صبر است.
خب کسانی که امطور در فامیلایشان رفت افتار زشت می داشته باشند، آیا روزی از اینا درستتر می آید و چی مشکلاتی به دیگه اعضای خانواده به میان می آید؟
اول نقص شمیست که ثواب روزه خود از بین می آید. دوم نقص شمیست که ثواب روزه دیگران را هم خدشه‌دار می سازد. گناه اونا هم متوجه می کسی می شود که عامل از برای خشونت. از این جهت که هم گناه خود را می گیرد هم گناه دیگران را می گیرد، باید جدا نه ثواب خود را نابود بسازد و نه ثواب دیگران را. و این اثرات بسیار منفی دارد، چون در اثر خشونت اینمی شفقت، اینمی دوستی، اینمی محبت از بین می رود. محبت، شفقت، دوستی از جمله فرایض است. در حقیقت این آدم وسیله می شود که فرایض را نابود بسازد، و هر کسی فرایض را نابود بسازد دست به حرام زده است. از این جهت کسی این عملی بسازد به یقین که به حرام مرتکب شد.
بعضی کسا میگه که ما عملی هستیم، بی حوصله میشن، امی کارا میکنن. کدام راه و روش بر از اینا شما پیشنهاد میکنین که هم روزی از اینا خدشه‌دار نشه و هم اعضای فامیل از اینا آزرده نشه؟
پیشنهاد ما است که عمل در هیچ حالتش خوب نیست. همه مسلمانان تلاش بکنن از ابتدا به کدام عمل خود گرفتار نکنن، از قبیل سیگریت، نسوار یا مواد های مخدرات دیگر قطعا مناسب نیست. اما اگر احیانا حال همی گپ شده است، در ماه مبارک رمضان بهترین مدرسه تربیتگاه برای پاکسازی یک انسان از همی اعمال است که انسان در ماه رمضان اینمی عمل از خود دور بسازد. باید به تلاوت قرآن کریم مراجعه بکنه، به کار مراجعه بکنه، به سوی نماز خواندن مراجعه بکنه، نمازهای نفلی بیشتر بخونه، از خداوند در این رابطه مدد و کمک بخواهد، تحمل کند. اگر احیانا یک وقتی کسی گپ میزند استاد از غضبش میآید، باید بشیند. باز اگر در این حالت هم نمیتواند تحمل کند، باید برود وضو بگیرد، دو رکعت نماز بخواند. پیشنهاد ما برای همه پدرها مادران این است که اگر یک اشتباهی چی در دیگ چی در کاسه چی در وقت شدن ناوقت شدن هم سلام اگر صورت میگیرد، نباید کسی را ملامت کنیم، نباید کسی را مورد تهدید قرار بدهیم یا توهین بکنیم، و کسی که چنین کاری را میکنه بفهمد که گناه کرده است، از خداوند معافی بخواهد.
بله، بسیار زیاد تشکر استاد.
سلامت باشد.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده‌ها مرکز شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه‌های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
با گفته این عالم دین، روزه گرفتن صرف نخوردن و ننوشیدن نیست. باید از تمام اعمال ناجایز اجتناب صورت گرفته و بدن انسان سراسر روزه دار باشد. چون در روزهای رمضان دعای بندگان به درگاه عزت متعال بیشتر قبول می شود، پس نباید خانواده ها از رفتار زشت و خشونت آمیز در برابر یکدیگر کار بگیرند. خب شنوندای عزیز، با امید این که برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
میر کے پیرے دار مندانس ستانش گر بنابدی جان به دست افتد غباره ها ستانش گر بنابدی جان به دست افتد بسات عظیم بستانی عزیز من ارزانست جناب خاطر اج میر که پیر درد مندانست نوازش های شان دائم به همراه غریبانست جناب خاطر اج میر که پیر درد مندانست